بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزانی که صدای ما رو میشنوند. با برنامه نقد و تحلیل فیلم در خدمت شما هستیم. فیلم کالواری اثر جان مایکل مکدونا، فیلمسازی که بیشتر به اعتبار برادرش شناخته میشه. و در این جلسه من به همراه آقای دکتر علیرضا آزاد در خدمت شما هستم و میخواییم از منظر الهیات به فیلم نگاه بکنیم. فیلمی که در سال 2014 ساخته شده.
What do you want to say to me? I'm here to listen to whatever you have to say.
I'm going to kill you, father.
Certainly a startling opening line.
Do you think it was an idle threat?
I don't know. I'm not sure.
If you're not sure means it's possible.
Body of Christ.
Things you hear in confession these days. Do you know what felching is?
I do know what felching is, yeah.
I had to look it up.
That's what I've always liked about you, Father. You're just a little too sharp for this parish.
Interesting man, your father. A good man, a fine man. Nobody around here has a bad word to say about him. Makes you wonder what he's hiding.
I'm going to kill you because you're innocent. I give you enough time to put your house in order. Sunday week, let's say.
Could have a word in private.
Hope we don't get locked in here. We'll have to make love to keep warm.
Finish with all your gobbledygook.
Every life is sacred, Frank, for God's sake.
Some are less sacred than others.
The commandment, thou shalt not kill, does not have an asterisk referring you to the list of instances where it's okay to kill people.
What about self-defense?
It's a tricky one, all right.
What does this man want?
There's no point in killing a bad priest, but killing a good one, that'd be a shock.
I call the fire brigade, Father.
It takes a lot of nerve to burn down a church.
I'd say it was the Romanians. They're awful heathens, the Romanians.
Nobody wear a grudge against your father, no? Yeah. That could be half the country.
Your time is gone, you don't even realize it.
My time will never be gone.
I think there's too much talk about sins, not enough talk about virtues.
What would be your number one?
I think forgiveness has been highly underrated.
Do you not have anything to say to me, Father?
Not right now, no. But I'm sure I'll think of something by Sunday week.
مکدونها آدمای مشهوری هستن، خصوصا برادرش مارتین مکدونا که در بین اهالی تئاتر بسیار مشهوره. و گفته شده ظاهرن که اولین کسیه که بعد از شکسپیر همزمان 4 نمایشنامش در سالن‌های تئاتر لندن روی صحنه رفته. در ایران هم نمایشنامه‌هاش غالبا ترجمه شده. ملکه زیبایی لنین، غرب غمزده، مرد بالشی، ستوان آینشمور، مأمورین اعدام، که خیلی از اینها توی مشهد ما هم روی صحنه رفته. 2-3 تا فیلم داره، در بروژ، هفت روانی و سه بیلبورد خارج از ابینگ میزری. ولی فیلم کالواری که میخوایم در موردش صحبت کنیم اثر برادر مارتین، جان مایکل مکدونا، که 2-3 تا فیلم داره که فیلم نگهبان رو فکر میکنم بر اساس نمایشنامه برادرش ساخته و این فیلم کالواری که تقریبا میشه گفت آخرین فیلم آقای مایکل مکدوناست. و حالا اینجا بحث خیلی وجود داره در مورد مارتین مکدونا و برادرش که کمدی‌های سیاه می‌سازن و معمولاً تلاش می‌کنن که در پس این کمدی سیاه یه سری بی‌اخلاقی‌ها رو در جامعه و روابط انسانی نشون بدن. اما متمرکز بشیم روی خود فیلم کالواری. کالواری در مورد یک کشیشیه به نام جیمز در یک شهر کوچک در ایرلند که حالا همون ابتدای فیلم با یک اعتراف هولناکی همراه میشه. مردی داخل اتاق اعتراف به اون میگه که در کودکی توسط یک کشیش مورد تجاوز قرار گرفته و حالا 7 روز یا به عبارت 1 هفته به کشیش جیمز فرصت میده تا بتونه یه اتفاقاتی رو رقم بزنه. و حالا ما در طول این 1 هفته ارتباط کشیش جیمز با خانوادهش، دخترش که بعداً به داستان اضافه میشه و آدم‌هایی که توی اون جزیره کوچک حضور دارن رو میبینیم. از هر جایی فکر میکنید که مناسب فیلم هست وارد بشید تا منم در کنار شما نکاتی رو عرض کنم خدمتتون.
سلام عرض بشید. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. بله، این فیلمی که از فیلم‌هایی است که محور کار خودش رو بحث الهیاتی و بحث دین و تعامل فردی و اجتماعی در این حوزه قرار داده. شاید خلاصه فیلم به نوعی بازسازی داستان حضرت مسیح که بیگناه بر صلیب کشیده میشه و در این فیلم هم کشیش جیمز بدون اینکه خطایی صورت داده باشه باید تاوان کارهای دیگران رو پرداخت بکنه و در نهایت هم به خاطر گناه نکرده انگار مصلوب بشه. فیلم از صحنه اتاق اعترافات شروع میشه، جایی که اوج ارتباط دین مسیحیت و سنت روانکاوی است. شاید اون تخت روانکاوی شبیه ترین جای دنیا به اتاق اعترافاته. و سه بار در طول فیلم این کشیش به مشاور و روانشناس افراد رو ارجاع میده. تمام فیلم هم تحلیل روان این آدم هاست. آدم هایی که در کلیسا به این کشیش خیلی احترام میذارند اما در بیرون از کلیسا سیگار به سمت او پرت میکنن، حرف او رو مورد تمسخر قرار میدن و در نهایت فیلم هم با تمام تلاش هایی که این کشیش انجام میده ولی نه کسی هدایت میشه و نه کسی از کار زشتش دست میکشه. اون صحنه های پایانی فیلم که مروری بر تک تک شخصیت ها میکنه، همه دارن کار
خودشون انجام میدن. انگار تلاش کشیش برای احیای یه مسائل اخلاقی ناکام میمونه و شاید از دید کارگردان همون بهتر که این مسیح به صلیب کشیده بشه.
دقیقاً انگار که این مسیح لیاقتش بیشتر از زندگی در میان اینهاست، اینهایی که هیچ تغییری نمی‌کنند. به عبارتی با کشیدن رنج دیگران خودش را پرارج می‌کنه و فراتر از زیستن در میان این انسان‌ها. من چند نکته رو در مورد ساختار فیلم بیان بکنم و سپس دوباره برگردم وارد حوزه الهیاتش بشم. به نظرم موضوع فیلم وقتی یک پیرمرد میانسال تقریبا رو به پیری چاق دیندار هست، شاید این فیلم خیلی جذابیتی برای طیف وسیعی از مخاطبان سینما نداشته باشه، کما اینکه این فیلم هم در فروش خیلی موفق عمل نکرده.
بله. مثلا کلا فیلم مخاطب عام سینمایی نیست به اون معنا.
دقیقاً.
بیشتر مخاطب میگم کسانی که مکدونالد ها رو بشناسن. من خودم فقط به خاطر اسم مایکل مکدونالد فیلمو دیدم، وگرنه به قول شما فیلمه شاید خیلی ظاهر جذابی نداشته باشه برای تماشای مخاطب عام.
خیلی جاها هم به نظرم فیلم در رفت آمد بین قالب‌های سنتی و مدرنه. از یک سو موج سواری رو نشون میده و از سوی دیگر اون چینش بسیار سنتی کلیسا رو که انگار بین این دو صحنه 400 سال فاصله است ولی هر دو دارن همزمان اتفاق میفتن، سعی کرده این گسل رو به خوبی نشون بده. خیلی مستقیم به سراغ سوژه‌اش رفته کارگردان، خیلی مستقیم. نه جایی استعاره های خیلی ویژه‌ای وجود داره، نه فهم داستان فیلم خیلی پیچیدگی خاصی داره، نه داستان موازی در فیلم یا هیجان خیلی متفاوتی. حتی اون صحنه به آتش کشیده شدن کلیسا و صحنه چند صحنه قبل ترش وقتی دیوار بیرونی آبی رنگ کلیسا رو داره نشون میده، خیلی آدم فکر میکنه با یه تئاتر مواجهه، خیلی سینمایی حتی نیست. روستایی رو نشون میده که انگار 20 نفر بیشتر جمعیت نداره، اصلا وارد یه فضای خیلی پیچیده‌ای نمیشه. در این حال داستان خودش رو داره دنبال میکنه، گویی عمدن با کاهش این جذابیت‌های هیجانی و بصری کارگردان میخواد مستقیم بره به سراغ محتوا. گاهی در تحلیل فیلم ها من با خودم فکر میکنم اگر صدا رو ببندم چقدر از فیلم رو میفهمم. بعضی هایی که معتقدند اصلا با ورود صدا به سینما ذهب شد و میگن سینما اون چیزیه که با تصویر بتونه خودش رو نشون بده. توی این فیلم شاید آن محتوایی که کارگردان میخواست بفهمونه 90% در دیالوگ ها و در سخن رسانده میشه، 10% در تصویر. شاید به یک سخنرانی بیشتر شبیه تا به یک فیلم، و شاید اینها عمدی بوده برای اینکه بتونه مستقیم به سراغ مخاطب خاص بره، مستقیم به سراغ اون محتوایی که میپسنده بره.
لای سلام میدونید من چند تا نکته سینمایی همینجا بگم. قضیه از این قراره که وقتی فیلم شروع خیلی تکان دهنده ای داره در اتاق اعتراف، آقای مکدونا تصویر کلوزآپ میگیره از کشیش و آقای برندان گیلسون در نقش کشیش جیمز خیلی تونسته به نظر من بار معنایی فیلم رو به دوش بکشه.
بسیار عالی، دقیقاً
وقتی اون میگه که من در کودکی همچین اتفاقی برام افتاده و در و همیشه خونریزی داشتم و زجر کشیدم و رنج کشیدم، میمی که صورت کشیش جوری میشه که انگار وقتی میگه من پاسخی ندارم برای تو، واقعا اینو در صورتش هم میبینیم. میگه من پاسخی ندارم برای این رسوایی کلیسا، من پاسخی ندارم. حالا کاری که انجام میده مکدونا، صحنه بعدی اینه که ما پایان مراسم کلیسا رو میبینیم که هر کسی میاد اون آیین کلیسا برگزار میشه و یکی یکی شخصیت ها رو میبینیم. و حالا از اینجا انگار برخورد کشیش جیمز با هر کدوم از این کاراکترها خودش میشه یک پردهی مثل شبیه پرده تئاتر. و توی نماها هم اگه شما دقت کرده باشید، معمولا اصطلاح سینمایی اینه که توشات گرفته شده، نماهای دو نفره. یعنی انگار وقتی کشیش جیمز میره سراغ اون مرد قصابی که زنش در حال خیانت هست، باز شما اینو میبینید نماهای دو نفره و به قول شما دیالوگی که داره کنش ها و داستان رو پیش میبره. در نمای بعدی وقتی میره سراغ اون مرد سیاه پوست که حالا یه جایی میگه اوگانداییه، یه جایی میگه از سواحل آج اومده، باز این نماها نماهای دو نفر است. و همینجوری تا لحظه‌ای که دخترش به داستان اضافه میشه، تا لحظه‌ای که اون زنی که شوهرش رو از دست داده و انگار یکی از شخصیت‌های با ایمان فیلم همون خانومه که حالا مسائل اخلاقی رو بیشتر رعایت میکنه، این فرم بصری فیلمه. یعنی نماهای دو نفره‌ای که معمولا تلاش شده که توی کمپوزیسیون و ترکیب بندی تصویر یه بخش عمده ای از تصویر رو به کشیش جیمز اختصاص بده، آقای مکدونا، و حالا هر کدوم از این آدم ها، از اون پیر مرده، نمیدونم اون خانومی که به قول شما توی دریا موج سواری میکنه و در حال روابط خارج از خانواده هم هست، و بقیه، همه این نماهای دو نفره انگار هر کدوم یه پرده ای از این نمایشن. و حالا این دیالوگ ها داره کنش ها رو پیش میبره، شخصیت پردازی میکنه، و اون مهارت مکدونا ها در نوشتن دیالوگ ها که دیالوگ ها همگاهی حجو، همگاهی وقتا پیش برنده داستانه، گاهی وقتا به شکل پینگ پونگی ادامه پیدا میکنه و ارتباطات رو شکل میده، تا میرسیم لحظه به لحظه. میخوام بگم که به لحاظ شاید اصطلاح رایج فیلمنامه نویسی، نقطه اوجی در فیلم وجود نداره، یعنی یک کلایمکس در فیلم وجود نداره. فیلم خیلی شبیه زندگیه، یعنی انگار آقای مکدونا دوربینش رو برده در یک روستا یا یک شهر خیلی کوچیکی که به قول شما انگار همین 20 نفرن، انگار همین 7-8 نفرن انگار. و حالا شما میتونید بگید نقطه اوج فیلم اونجاییه که کلیسا آتیش میگیره، من میگم نه. آیا اون نقطه اوج فیلم، نقطه اوج فیلم همون پایانه، پایانی در ساحل اتفاق میفته. حتی کشیش هم میگه که من میدونم کی اومده اینجا و همچین حرفی رو، اعتراف وحشتناکی رو کرد. نقطه اینه که به نظر من مکدونا آمدانه فیلم رو خیلی به جریان زندگی نزدیک میکنه. یعنی ما انگار یک زیست 7-8 روزه یک کشیش مسیحی رو داریم تجربه میکنیم که حالا تلاش میکنه در تعامل با آدم های مختلف اخلاق رو احیا بکنه، حتی نصیحت به قول معروف خیلی رو و سریع هم انجام نمیده. حتی وقتی که میره پیش مقام بالاترش، اون کاردینال بالاتری، اونم خیلی راه حل دقیقی بهش نمیگه. اما نکته ای که به نظر من از همه چیز مهمتره و من فیلم رو از این لحاظ فیلم خیلی پیشرویی میدونم اینه که همیشه قرار نیست ما یک کشیش موفق یا یک روحانی یا نماینده دین موفق رو در سینما ببینیم. اون چیزی که در ایران اینقدر رایج شده و اینقدر لوس شده که دیگه مخاطب، ما یک کشیش ناموفق میبینیم، کشیشی که شکست میخوره، نمیتونه هدایت بکنه. اون شبی که میره توی اون کافه و به قول خودش مست میکنه اونقدر که دیگه هوش و عقل هوش از سرش میره، عقل از سرش میره، انگار یه جوری طغیان از درون این آدمه. اون لحظه ای که میاد توی فرودگاه که برگرده و اون خانومی رو میبینه که شوهرش رو از دست داده، که اون خانوم یه شمایی از ایمان و اخلاق رو داره، تصمیم میگیره و برمیگرده، انگار به قتلگاه خودش برمیگرده. که تو کپچر فیلم زده شنبه، یعنی فردا میدونه که یه اتفاقه. اینا به نظر من کلیت سینمایی کار رو تشکیل میده که به نظر من درخشان.
Dr. Hart was out fishing at the crack of dawn. He begrudgingly gave me a ride. Oh, where are you headed?
Just down the beach there.
Can I come along?
Not really, no. Maybe later.
Oh, that's fine. Don't let me keep you.
Did you finish your book?
Yes, I did. I don't know how good it is.
I'm sure it'll be extraordinary. You're a very fine writer.
Well, thank you, James.
دقیقاً همینطوری که فرمودیده. ما در مورد کشیش‌های بد خیلی فیلم داریم. ارواح گویان و دیگر
فیلم. بله، زیاد، خیلی زیاد داریم.
در مورد کشیش‌های موفقم خیلی بله. فیلم داریم، مثل توپای سن سباستیان و دیگر فیلم ها. توی ایران هم که الا ماشاءالله همه همین
جور. بله، همه معمولا.
آره، ولی در مورد کشیش خوب ناموفق خیلی کم فیلم داریم. بله. و این فیلم کالیواری به نظرم زیباییش و ویژگی منحصر به فردش توی این قسمت.
بله.
کشیش خوب ناموفق. در مورد اون خانم اشاره کردید که من فکر میکنم اوج محتوایی فیلم دقیقا همون خانمه که انگار نماد یک ایمان خالص و وجدان آگاه خود این کشیش جیمزه. در دیالوگی که با هم دیگه داشتند کل فلسفه فیلم انگار بروز میکنه.
بله.
اونجایی که میگه ایمان یعنی ترس از مرگ، مثلا تعریف ایمان رو میاره، ایمان یعنی ترس از مرگ، و اونم در نقطه مقابلش میگه در این صورت که از دست دادنش خیلی آسونه. خب و تمام فیلم همینه که وقتی فردی به این کشیش میگه هفته بعد یک شنبه صبح در ساحل دریا میخواد بکشتش، حالا این کشیش چی کار میخواد بکنه؟ در ارتباط با ترس از مرگ چه میکند؟ سوال مشهوری است در بحث‌های روانشناسی. میگن مثلا اگر قرار باشه 3 روز بعد بمیری چه میکنی؟ قرار باشه 3 ساعت بعد بمیری چه میکنی؟ این که ما اگر مطمئن باشیم روزهای و ساعت‌های پایانی است چه میکنیم، نشان دهنده اینه که چگونه زندگی کردیم. اونجاست که دقیقاً ارزش‌هایی که در درون ما گاه خفته مونده حالا خودش رو آشکار میکنه. و این کشیش دقیقا در چنین شرایطی قرار میگیره، الان باید فرار بکنه، باید بمونه. حتی میبینیم که دقایقی قبل از این که بخواد با اون فرد در ساحل مواجه بشه، اون اسلحه‌ای که از قبل تهیه کرده بود به عنوان وسیله دفاعی رو به دریا پرت میکنه که بیدفاع بره اونجا.
خودآگاه میره خودش که
یعنی این خودش رو در برابر تجربه مرگ اوریان قرار میده و و این چیزی است که ما در زندگی حضرت مسیح و در اون روزهای پایانی می‌بینیم و در این فیلم هم کاملا شاهد این مسئله هستیم. ایمان یعنی ترس از مرگ و این که من مؤمن هستم یا نیستم زمانی سنجیده میشه که من خودم رو در برابر تجربه مرگ تجربه کنم. یاد صحبت شهید کمران افتادم: ای شیپور جنگ بنواز که چون تو می نوازی مرد از نامرد معین می گردد. خب حالا یکم جزئی تر اگر واردش بشیم، بعضی از این دیالوگ ها رو من میخوام به صورت کدواژه های بیان بکنم تا یه سیری ازش داشته باشیم. اون فردی که در پشت پنجره اعترافات هست به کشیش میگه میخوام تو رو بکشم چون بیگناهی. اصلا کشتن یک گناهکار که لذتی نداره، فضیلتی نداره، هیجانی نداره، اصلا کشتن بیگناهی که قضیه رو انگار جذاب میکنه. مشابه این مسئله رو ما در اون رفیق زندانی کشیش هم میبینیم که اینقدر راحت آدم کشته که اصلا یادش نمیاد آخرین کسی که کشته رو کجا انداخته و خیلی و هیچ گناهی هم اونها نداشتند و اتفاقا اون معتقده که الان توبه که بکنه وارد بهشت میشه و بعد میره توی بهشت از اونا عذرخواهی میکنه و دل اونا رو به دست میاره. خب این که کشتن بیگناه میبینیم یه تمیه که چند بار انگار داره توی فیلم تکرار میشه. یا اون پسرکی که نقاشی میکنه و کشیش بهش میپرسه این دو نفری که الان در کنار ساحل کشیدی از کجا اومده؟ میگه نمیدونم، انگار الهام گرفتم. و این برمیگرده به همون عقده کودکی که اون قاتل داره و امروزه میخواد انتقام بگیره.
یعنی تو صحنه قتل هم وقتی اون پسره میاد به کشیش کمک کنه و کشیش بهش میگه فرار کن، قاتل میگه که من هر وقت اینو میدیدم
یاد بچگی خودم میافتم. این کشیش یک کشیشیه که لذت ازدواج رو تجربه کرده بوده، فرزند هم داشته و بعدش اومده کشیش شده. کسی نبود از ابتدا بره تو اون قالب خاص کلیسا. الان هم لذتهاشو کنار نمیذاره، یعنی ماشین قرمز دوست داره،
سگ نگهداری
میکنه، وقتی اعصابش هم خورد میشه میره مست میکنه،
لبی تر میکنه.
آره. و در این حال بسیار انسان با ایمانیست، بسیار انسان درستکاریست و باورش هم اینه که این کاراش، کارایی هم که به این شکل داره میکنه گاهی هم اشتباهه.
چقدر این تو طراحی اتاق خواب کشیش چقدر درسته. وقتی دخترش ازش میپرسه که چرا عکس مادر روی دیوار نیست، میگه برای نگه داشتن خاطرات حتما عکس لازم نیست. بله. من مادرت رو در قلبم زنده نگه داشتم.
دقیقاً. یک صحنه جالبی در فیلم هست، هم از لحاظ تصویری هم از لحاظ گفتاری. اولین برخوردی که کشیش با اون زن بدکاره داره. بله. اون خانم در حال جمع کردن لباس هست. وقتی که این لباس ها رو داره از روی رخت جمع میکنه، دو تا لباس زیر هست. خب که یکی رنگش سیاهه و یکی رنگش قرمزه. و برای اینکه گفتگوی ما خالی از بحث نشانه شناسی در فیلم هم نباشه عرض میکنم. و این زن دقیقا داره همین کار رو انجام میده. یعنی یک زندگی با شوهر خودش داره که زندگی سیاهیه و این لباس زیر رو هم در قالب رنگ‌های قرمز و سیاه از روی بند میگیره و یه دیالوگی اونجا با این کشیشی که آمده تا مشکل او رو حل بکنه داره و اون این که من فقط یک پیرزن رختشورم و ما رو به یاد اون دیالوگ مشهور لوتر میندازه با کلیسا و اون نزاعی که داشتند و ترجمه‌ای که لوتر از کتاب مقدس به زبان آلمانی انجام داد و پاپ رو میکنه میگه یعنی یک زن رختشور آلمانی باید همون جور کتاب مقدس را بخواند که من میخوانم. و اینجا هم انگار اون زن داره تیکه میندازه بهش که من یه زن رختشورم، یعنی منظور امثال شما ما رو نمیپسندید، ولی در این حال این کشیش میاد و سعی میکنه وظیفه خودش رو در این باب انجام بده. در ادامه ما با سه تیپ کشیش مواجهیم. یک، خود کشیش جیمز بسیار آدم صریحیه حتی بعضی از مسائلی که دوروبرش وجود داره، در فرهنگ عامیانه وجود داره، رو اصلا باور نمی کنه. کشیشیه که حتی با همکار خودش خیلی صریح صحبت می کنه، به حدی که ممکنه باعث ناراحتی او بشه. کشیشیست که مخالف رفتن اون فرد به ارتشه، و این دیالوگ قشنگی هم اونجا اتفاق میفته و کاملا روانشناسانه صحبت میکنه باهاش و میگه تو فکر میکنی اگر به جنگ بری آدم بهتری میشی؟ میگه خشم پوششی برای بی‌عرضگی های ماست. وقتی ما عرضه یک کاری رو نداریم، با خشم رو پوشش میدیم، مثل پدری که مثلا عرضه دادن خرجی به زن و فرزندش رو نداره، به جاش کتک میزنه. کشیش جیمز در این حال به همین جوان توصیه میکنه، با اینکه خودش آدمی نیست که روابطی خاصی داشته باشه، ولی به این جوان توصیه میکنه به جای اینکه بری به ارتش، برو یه جایی که بتونی زنهای بیشتری رو ببینی.
برو نیویورک، برو لندن.
آره اینجوری، و توصیه میکنه انگار اینجوری تخلیه بکن اون خشم خودت رو و اون عقده دیده نشدن خودت رو که در ارتباطات موفق نیستی و فکر میکنی با کشتن آدمها میتونی اون عقده خودت رو پوشش بدی. و این دقیقاً در نقطه مقابل کاری است که در ارتباط با قصابه وجود داره. انگار قصاب میخواد با خشم عقده خودش رو تخلیه کنه، اما توصیه‌ای که کشیش به این جوان میکنه اینه که نه، برو با گرفتن ارتباط‌های مختلف با افراد، اینجا هم خیلی بحث رو شرعی هم نمی‌کنه، میگه برو و انگار عقده خودت رو تخلیه کن. یک دیالوگ بسیار درخشانی بین کشیش جیمز و اون خانومی که همسرش رو در تصادف از دست داده وجود داره. اغلب افراد در جای اون خانم باشند، بالا سر جنازه همسرش که اونم در تصادف انگار گناهی نداشته و فوت کرده، اغلب افراد شاکی میشن و به خدا اعتراض میکنن که این چه بی‌عدالتی بوده. اما این خانم که اوج شکوه ایمان میخواد به وسیله اون نشون داده بشه، میگه که بی عدالتی اونجاییه که آدم تو زندگیش نتونه عشق رو تجربه کنه، نتونه معشوق بشه، و خداوند این لطف رو به من کرده که تونستم معشوق همسرم باشم. تصادف بی عدالتی نیست، معشوق نبودن بی عدالتی است. و این تحلیل اوج اون مفهوم ایمانه، مخصوصا که بعد از اون دیالوگ اتفاق میفته که میگه ایمان یعنی ترس از مرگ، و بعد مفهوم عدالت در زندگی رو هم اینگونه تفسیر میکنه. دو مفهوم مهم ایمان و عدالت رو اینجوری بیان میکنه.
تقریبا میشه گفت تنها آدم با ایمان فیلم هم همون خانومه
که هیچ نقطه منفی نداره، کاملا سفیده،
برخلاف مثلا اون دکتری که حالا یه مقدارش آتئیست میزنه.
آره آره.
و خیلی هر دفعه با کشیش مواجه میشه یه متلکی به بارش میکنه، اونم در باب مثلا مخالفت نمیدونم علم و دین یا همچین چیزی.
دقیقاً. این به عبارتی انگار یک ساینتیستی هست اون پزشک که به شدت با خدا و دین مشکل داره، اما به همون علمش هم پایبند نیست وقتی داره مواد مخدر مصرف میکنه. به عبارتی نه تنها به خدا پایبند نیست، به علم هم پایبند نیست.
میگم اصلا همه شخصیت های فیلم هر کدوم حالا غیر از اون خانومه دچار یه بی اخلاقی هستن.
Good for business, I must say. Some little blackguard running riot, I wouldn't wonder.
What can you do in this day and age?
True, Dad. Goodbye. Sorry about the other day, Father. That was the drink talking.
What can we do for you?
Well, it's off the back of what I was saying, and it seems more necessary now than ever. I'd like to make a donation.
Oh. That would be grand.
To salve your conscience.
Well, surely that's in the nature of all philanthropy, the expiation of guilt.
I'm sure you've nothing major to feel guilty about, Mr. Fitzgerald.
Well, you'd be surprised. Father, call me Michael.
Michael it is. Any charity is always gratefully received.
I know. I believe that's church doctrine. And we all know the church needs all the help it can get.
این نکته‌ای که من خیلی به نظرم بهش اشاره کنیم، حضور دختر کشیش در فیلمه. وقتی دخترش میاد و نشون میده که رگ دستش رو زده، انگار اقدام به خودکشی کرده و یک خودکشی ناموفق داشته، باز داره نشون میده که این آدم حتی شاید در تربیت فرزندش هم خیلی موفق
نبوده.
بله.
در مورد دخترشون اشاره کردید، من بگم و دوباره برگردم اون سه دسته کشیش رو که داشتم توضیح میدادم. ببینید، در اواخر فیلم هست که گفته میشه مهمترین فضیلت چیه و پاسخ میده بخشش. این کشیش بعد از مرگ همسرش، در حالی که دخترش 5 سال بود، از شدت غم و اندوه خانواده رو ترک میکنه و دخترش تا به الانی که جوانی شده پدر خودش رو نبخشیده. و در این کاملا در دیالوگ های بین این پدر و دختر هویداست. دختره میاد پیش پدرش اما انگار نبخشیده. و در سکانس پایانی فیلم، زمانی که در زندان دو طرف گوشی رو بر میدارند و دختر در نقطه مقابل قاتل پدرش قرار میگیره و اون قطره اشک ظریفی که از چشمش میچکد و اینکه خودش رفته زندان در به ملاقات این قاتل، در واقع نشون میده که انگار این دختر قاتل پدر را
بخشیده.
یعنی این اهمیت وجود دخترش در این فیلم به خاطر اینه که اون فضیلت بخشش خودش رو تجلی بده. دختری که پدر را نبخشیده، تازه پدری که از داره این همه پدر خوبی است به عنوان یک کشیش، اما برای دخترش پدر خوبی نبوده است، ولی در پایان این بخشش توسط این دختر تجلی میکنه. این به نظرم اهمیت
خب وجود دختر. صدا کشیش رو هم بریم جلو.
بله.
یه همکار کشیش داره که
بله دقیقاً،
و اون کاردینال اصل کاری که
احسن بر شما، این همکار کشیشش کسیه که جغرافی هم بلد نیست، نمیدونه که مثلا این کشور در آفریقای یا در آمریکای جنوبیه، افراد رو به راحتی متهم میکنه، سوء زن داره، رازنگهدار نیست، ایراداتش رو نمیپذیره.
تو صحنه اول یکی که صحنه اول فیلم میگه که آدم چه چیزای عجیبی رو
آره. و اینجا شروع میکنه به عدم رازنگهداری برخلاف قوانین. همین کشیش در اون دیالوگی که به اون ثروتمنده داره میاد و میگه بله، مثلا دکترین کلیسا اینه که هیچ کمکی رو از دست نمیده، کلی ذوق میکنه از این که میخواد یک پولی داده بشه. و این واکنش کشیش جیمز رو برمیانگیزه که بهش میگه تو بهتر بود حسابدار بشی تا یک کشیش. خب این یک کاراکتری از کشیش ها رو نشون میده در کنار اون کاراکتر قبلی. و اون کاردینال که یک آدم بسیار مثلا بیخاصیت و در این حال پرمدعا، یه فردی داره درباره تهدید شدنش به مرگ صحبت میکنه، او دنبال اینه که ببینه این گل الان مثلا چه بویی داره یا نمیدونم هرس شده یا نشده. و یک قالب بسیار کلیشه‌ای و بیخاصیت از دینداران رو نشون میده. این سه دسته کشیش، آدم هایی که در روستا هستند ظاهرن خیلی هاشون میرن کلیسا، ولی اون کافه داره که البته بوداییه، ولی میرن کلیسا، اما هیچ کدومشون نه به خدا آنچنان باوری دارند، نه دستورات کلیسا را خیلی رعایت میکنند. و اون غریبه توریستی که میاد، اونم جالبه که غیر بومی ها حتی همینقدر احترام ظاهری رو هم دیگه واسه کلیسا و کشیش قائل نیستن. کلن ما در فیلم غیر از خود این کشیش جیمز و اون خانم کسی رو نمیبینیم که همچین اعتقاد خاصی داشته باشه و همه هم یعنی دیگه دوره این حرفا تمام شده و دیگر مسائل. اون پیرمرد رمان نویس هم شخصیت جالبیست.
بله.
آره. پیرمردی که عاشق کتابه و علاقمند به شراب، در پیری هم چنان دنبال شهرته. رمان HHHH که به فارسی هم ترجمه شده، رمان هایدریش، هوش و حواس هیملر، که یک رمان جنایی هست. شما تصور بفرمایید یه فرد پیری که هم توان راه رفتن رو
ازور خود زمین منتظر مرگ،
آره منتظر مرگ، ولی در این حال دنبال بحث‌های جنایی و هیجان‌های انگار جوانیش میگرده. اون شخصیت ثروتمندی که به نظرم خیلی خوب طراحی شد و اولین ملاقاتی که ما با این شخصیت داریم دیالوگ میان او و دختر کشیش رو داریم میبینیم. دختر کشیش جمله اولش اینه: چه اسب زیبایی. و اولین جمله‌ای که او در جواب میگه اینه که گرونم هست. این داره به زیبایی اون اسب توجه میکنه، اون سری به قیمت اون اسب توجه میکنه. و اون مونولوگ های خیلی و جمله های قصاری که در فیلم فراوان دیده میشه، اون جایی که در برابر این اثر هنری قرار میگیرن و گفته میشه خب میدونید این چه مفهومی داره، میگه من لازم نیست معناشو بدونم، همین که صاحبش هستم کافیه.
حالا این نکته ای که فهمودین چون بحث معنا پیش اومد، اگر حالا نکته ای چون پس باز بهش میپردازیم، من فکر میکنم دکتر توی فیلم همه آدم هایی که توی این روستا یا شهر کوچیک زندگی میکنن به خلأ معنا رسیدن. یعنی ببینید یه بحث خیلی مهمی از مباحث کلامی جدید دیگه ظاهرن، بحث معنای زندگی، که حالا باز شما بیشتر در این زمینه تخصص دارید. انگار اون آدم ثروتمند تمام وقتی میاد اون لحظه های آخر فیلم میگه من پول داشتم و این پول هیچ کاری هیچ اتفاقی در زندگی من رقم نزد.
آره.
اون سیاه‌پوسته یه جور، اون زنی که خیانت میکنه یه جور، اون کافه داره یه جور، انگار همه زندگی رو خالی از معنی دارن میبینن. این معنایی دیگه ظاهرن این زندگی خیلی و همه چیز برای یکی در لذت خلاصه شده، برای یکی در ثروت خلاصه شده، برای یک کسی، هر کسی یه جوری. به نظر میرسه کشیش بیش از اون که تلاش بکنه اون رسالت کشیشی خودش رو انجام بده، بیشتر داره تلاش میکنه یه معنایی به زندگی این آدم‌ها منتقل بکنه. نمیدونم چقدر با این گزار موافقید.
بله، من یک مقداری با نتیجه زاویه دارم، ولی مطلبی که در مورد روند گفتی دقیقا به همین ترتیبه. اون جمله‌ای که اشاره کردید، اون ثروتمند میگه من هیچ احساس ارزشمندی در درون خودم ندارم. خب پول داره ولی هیچ احساس ارزشمندی میگه ندارم. این اوج اون تهی شدن از معناست. توی این فیلم دو تا مسئله در قضیه معنا به نظرم وجود داره. یک، تفکیکی که فیلسوفان زندگی انجام میدن بین هدف زندگی و معنای زندگی. خب شاید افراد هدف ارزشمندی نداشته باشند، مثل همین کشیش ما که در نهایت قرار بود کشته بشه. ببینید هدف اصلا هدف خیلی متعالی نیست، اتفاق خاصی تو هدف نمیفته، اما این روند معنا داره.
معنا داره.
خب برای او زندگی معنا داره ولی اینکه هدف نداره. یکی از مشکلات جدی در تحلیل معنای زندگی اینه که افراد معنای زندگی و غایت زندگی رو یکسان میبینن. فکر میکنن زندگی معنا داره که الزاماً هدف داره و الزاماً هدفی که به زندگی معنا میده. و حالا اینکه این دوتا در عین ارتباطی که با هم دارن دو چیز متفاوتند. این نیاز به بحثای البته مفصل تری داره. اما نکته دقیقی که در این فیلم بود پیوند بین معنای زندگی و مفهوم خانواده بود. یک دور توی ذهن وقتی این کاراکترها رو مرور میکنیم هیچ کدوم نیستن که بی ارتباط با خانواده باشه.
بله.
خب ببینید این خود این کشیش از شدت علاقه‌ای که به همسرش داشت رها کرد و اومد کشیش شد. اون دختر ارتباطش رو با دو سه پسرش به هم خورده، به شدت عصبی هست و دوباره به دامان پدر و خانواده داره برمیگرده. اون قصاب مشکل با همسر داره. همسرش در ارتباط با اون سیاه پوسته قرار میگیره. حتی اون بچه‌ای که داره نقاشی میکنه وقتی میخواد آدمهایی رو کنار ساحل نقاشی بکنه، زوج یک انگار زن و مرد رو داره در کنار ساحل نقاشی میکنه. این ثروتمنده زن و فرزندش ترکش کردن. خب یعنی هر کسی رو که نگاه میکنیم انگار به مفهوم خانواده برمیگرده و کسانی که یا معنا داره زندگیشون یا معنا نداره، به شدت این خودش رو در آینه خانواده داره نشون میده. این نکته به نظرم جالب توجهی بود که در ارتباط با معنا، البته خیلی هم بهش اشاره کردن، تو این فیلم هم به صورت پررنگی به این قضیه پرداخته شد. خب بحث در مورد این فیلم خیلی زیاده و ما محدودیت زمانی داریم و انشالله دیگه بحث های بیشتر رو میذاریم تا شنوندگان این شنیدار با دیدن اون فیلم خودشون بهتر و بیشتر به مسئله پی ببرن.
ممنونم از لطف شما بابت وقتی که اختصاص دادید برای گفتگو درباره فیلم کالواری اثر مایکل مکدونا. نکات زیادی همینجور که شما فرمودید در مورد ابعاد مختلف فیلم هست، خصوصا اینکه مکدوناها پیشینه نمایشی بسیار قوی تری دارن نسبت به سینماشون و اینو در دیالوگ ها و طراحی شخصیت ها کاملا محسوس، یک نوع خاصی از شخصیت پردازی که حالا چون دوستان خواستن آشنا بشن، احتمالا کسانی که میشنون، مقالات زیادی هم وجود داره، اصلا پروژه هایی وجود داره، پایان نامه هایی که در مورد نمایش نامه های مکدونا نوشته شده و اینکه مکدونا چجوری این دوتا برادر، خصوصا مارتین، چجوری به آدم ها و شخصیت ها نگاه میکنن که باعث شده که در ایران هم بسیاری از نمایشنامه ایشون روی صحنه بره و اجرا بره. مجددا سپاسگزاری میکنم از شما بابت سلامتی که قرار دادید. امیدوارم سلامت بشید. مطالبی که بیان کردیم برای دوستانی که بعداً این صدا و این صوت رو، این گفتار رو میشنون، مفید فایده باشه. ممنونم از لطف شما.